ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. دست کم 6 کارمند صلیب سرخ جهانی در افغانستان کشته شدند. معاون دادستان کشور از راه اندازی بسیج در فضای مجازی خبر داد. و وزیر ارشاد کمیته‌ای برای رسیدگی به اعتراض‌ها به جشنواره فیلم فجر تشکیل داد. سلام، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در روز چهارشنبه 20 بهمن 1395. در حمله مسلحانه به کاروان صلیب سرخ جهانی در افغانستان دست کم 6 نفر از کارمندان این نهاد بین المللی کشته شدند. این گروه که در ایالت جوزجان فعالیت می‌کرد در زمان حمله مشغول رساندن کمک‌های انسان دوستانه به مناطق شمالی کشور بود. صلیب سرخ جهانی حمله روز چهارشنبه را محکوم کرده و مفقود شدن 2 تن از کارمندانش را هم تایید کرده است. هویت قربانیان این حمله و تابعیت آنها اعلام نشده است. طالبان افغانستان گفته است که در این حمله دست نداشته است. مقامات محلی با اشاره به فعال‌تر شدن گروه خلافت اسلامی در این منطقه می‌گویند به احتمال زیاد این گروه مسئول عملیات روز چهارشنبه است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله مرگبار در جوزجان افغانستان را بر عهده نگرفته است. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از راه‌اندازی بسیج در فضای مجازی خبر داد. آقای خرم‌آبادی گفته از حدود 18,000 نفر به طور داوطلبانه فضای مجازی را رصد کرده و به دادستانی گزارش می‌دهند. به گفته او این افراد موارد تخلف از طرف سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنند. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال 1388 و پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس تشکیل شد. این نهاد نظارتی یکی از سازمان‌های تصمیم گیرنده در مورد فیلترینگ سایت‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی در ایران است. برخی از شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها در ایران فیلتر شدند و تاکنون 10 نفر از مسئولان سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف دستگیر و عده‌ای از آنها به حبس محکوم شدند. رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد ایران اعلام کرده است که برای رسیدگی به اعتراض‌ها به جشنواره فیلم فجر کمیته‌ای تشکیل داده است. آقای صالحی به خبرگزاری ایلنا گفت این کمیته به سرپرستی مشاور عالیش و عضویت رئیس سازمان سینمایی تشکیل شده است. جشنواره فیلم فجر امسال با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده و تاکنون 3 نفر از نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین به نشانه اعتراض اعلام انصراف کردند. دست کم 5 فیلمساز و کارگردان نیز در اعتراض به نحوه داوری فیلم‌ها نامه‌های سرگشاده منتشر کردند. اما وزیر ارشاد گفته است اعتراض‌هایی که تاکنون مطرح شده اعتراض‌های محکمی نبوده است. آقای صالحی خطاب به هنرمندان معترض گفت اگر آنها هیئت انتخاب فیلم‌ها را صاحب صلاحیت نمی‌دانستند چرا اصلاً در جشنواره فجر شرکت کردند؟ اسامی نامزدهای سیمرغ بلورین شامگاه دوشنبه اعلام شد و نامزدهای اعلام شده با اعتراض برخی از سینماگران مواجه شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار آشتی ملی در کشور شد. به نوشته وبسایت رئیس جمهوری سابق ایران، آقای خاتمی در دیدار با گروهی از اسرا و مجروحان سابق جنگ ایران و عراق، با اشاره به آنچه که تهدیدهای رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران خوانده، شرایط فعلی را بهترین فرصت برای ایجاد همبستگی در بین همه نیروهای سیاسی داخلی عنوان کرده است. در همین زمینه همکنم رضا جمالی در گفتگو با تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس ارزیابی او را درباره طرح آشتی ملی محمد خاتمی جویا شده است.
این کلان موضوع جدید در مورد آقای خاتمی نیست. با توجه به اون مراسم تشییع جنازه آقای هاشمی بود و شعار خیلی بزرگ رفعه هستی که داده شد، بعدم با توجه به موازی ترام آقای خاتمی تکرار کرده، یعنی تقریبا دوباره یه مدر مدر این صدا رو بلند کردن. نظر من علتش یک بهانه هست، ولی در این حال در همین مسابقه آقای خاتمی خیلی ظریف به سبک خودش بازم خواسته های بسیار زاویه‌دار خودشو با آقای خامنه‌ای مطرح کرده. جامعه مدنی، نوع انقلاب، به اصطلاح رفع هست، اینا چیزایی نیستش که به اصطلاح آقای خامنه ای یا دوست داشته باشه، ولی باید دید به اصطلاح ما رو اون طرف چه سیگنالی نشون میده.
آقای رحمانی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، مخاطب آقای خاتمی آیت الله خامنه ای هست. چرا رهبر جمهوری اسلامی اعتنایی به پیشنهاد و یا درخواست رئیس جمهوری پیشین ایران تا کنون نکرده، با توجه به اینکه میدونیم آقای خاتمی نماینده یک جریان فکری اصلاح طلب درون خود نظام هست و هوادارانی هم در داخل کشور داره؟
آقای خامنه ای اساسا آشتی خودشو به سبک خودش کردی، از موضع بالا و به حالت مطلق علمان بودن بخش از اصلاح طلب ها مشارکت و مجاهدین انقلاب آقای خاتمی رو بیرون گذاشته، بخشی تو حکومت در حد پایین پذیرفته. از این آقای خامنه ای معمولا نرمش میکند ولی تغییر نمیکند. موضع آقای خامنه ای هم امروز در سخنرانی خیلی مهم بود، با توجه به موازی که آقای کرم گرفته در حقیقت به مردم واگذار کرد. خب 22 بهمن به شما پاسخ خواهند داد. آقای خامنه ای هیچ سخن تندی آقای کرم نگفت، فقط یه مدار با کنایه و طعنه گفت این آقا آماده فساد آمریکا رو که ما 40 سال میگفتیم بهتر نشان داده. این آقا خامنه ای معمولا روشش نرمشه تا تغییر. شاید الان متوجه شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به صورت سکوتی صورت بگیره، ولی آشتی ملی هم یه مفهوم گنگه. در پیام آقای خاتمی این آشتی ملی روشن نیست. به نوعی آقای خاتمی در یه جا از موضوع ملی مذهبی سخن میگوید، در جامعه مدنی یه جا میگه انگار پس میگه آشتی ملی میخواد بین عناصر خودیری و آشتی صورت بگیره. ولی باید دید آقای خامنه ای دیگر آقای خاتمی و جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب دیگه خودی میداند یا نمیداند.
آقای رحمانی، این آشتی ملی که آقای خاتمی خواستار اون شده قبلا هم مطرح کرده بود و این چندمین باره که رئیس جمهوری پیشین ایران چنین درخواستی رو مطرح میکنه. کلا دغدغه های آقای خاتمی به واقع کجاست؟ چه حوزه هایی رو در بر میگیره؟
به آقای خاتمی به شخصیتی و بینشی به دموکراسی نزدیک شده، دموکراسی در از نوع خاورمیانه. ولی آقای خاتمی در وهله اول الان توجهش به اصل نظامه، مثلا نظامیشه که مقدار بازتر بین خودی ها باشه، نیروهای غیر خودی هم به اصطلاح مردم تحت فشار قرار نگیرن مثل دوره خودش. و آقای خامنه به این اعتقاد نداره. از این طرف آقای خاتمی الان اون مسئله هست براش که مسئولیت ملیه. خلاصه و شال گردن آقای خاتمی انداخت گردن آقای موسوی، و از یک طرف دیگر پرستیژ خود آقای خاتمی در جامعه مدنی خب یه مدار محبوبیت داره. از این طرف نوع آشتی که اصلاح طلبا معمولا مطرح میکنن با توجه به گزینه‌های جامعه ایرانی خودش دستاورده، ولی واقعیت اینه که آقای خامنه‌ای به هیچ وجه آمادگی آشتی نداره. نه که به نظر من مشکل آقای خاتمی شاید داره درک میکنه، نه که باید قبول کنن به جای فکر کردن به پست مقام طیف آقای خاتمی، چون طیف نزدیک آقای خاتمی به پست مقام فکر میکنه، بیان همین موضوع ملی مذهبی و نهضت آزادی رو به شکل قوی در جامعه مدنی بگیرن، شاید اینجوری بیشتر بتونن تاثیر بذارن. تو واقعیت اینه که آقای خامنه ای بعید است که جایی برای آقای خاتمی و دور و آقای خاتمی در پست مقام در نظر بگیره، ولی شاید اصلاح طلبان جوانتر بپذیره. ایجاد وزنه‌هایی که تو خود سخنرانی ایشان میگه ولی عمل زیاد نمیکنه اصلاح طلب، ایجاد وزنه‌های قوی در جامعه مدنی در شرایط امروز جهانی به نظر من میدان بازی میان مدت و دراز مدت نوع سیاسی هم بیشتر خواهد کرد وقتی در جامعه مدنی قدرتمند باشه، چون خودش بهانه‌هایی به دست میاد که میتوانن قدرتشون رو به رخ حاکمان بکشن. ولی دغدغه‌های آقای خاتمی چندان بیان نمیشه و چندان هم به اصطلاح پیگیرش نیستن، که یه عده‌ای هستن دغدغه برای ایران داره، اینا ممکن به نظام انتقاد داشته باشن قبول نداشته باشن، خب این بخش درسته، ولی آیا وقتی آشتی میگیم اینا هم وارد همون حق شهروندی ایران میشن؟ چون الان شما ایرانی داری، حکومتی داری، داخل نظامی داری، داخل دولت داری، داخل ادارات داری، چون واقعا ایرانیان الان به شکل لایه لایه در جمهوری اسلامی پذیرفته شدن.
گفتگوی همکارم رضا جمالی با تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را درباره طرح محمد خاتمی درباره آشتی ملی در کشور میشنیدید. درباره این طرح شما چه فکر میکنید؟ آیا نظر و دیدگاهی در این باره دارید؟ در صورتی که ترس دارید که در این باره دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما و دیگران در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هم هست 20420212-2112. فرصتی است تا شنونده برخی دیگر از دیدگاه ها و نظرات شما باشیم.
آقای سید علی خامنه ای، از کدام پیروزی و 22 بهمن سخن میگویید؟ همکنون دزدی های کلان و تمام جنایتکاری هایتان برای ملت رو شده است. بروید از ارازل و باش، سپاه و بسیج، قاری قرآن، سعید توسی که آبروی کشورمان را برده اید و زحمات 38 ساله تان را بر باد داده اید سخن بگویید.
آقای خامنه ای، آقای اوباما تحریم ها رو یک بار وضع نکرد. این شما رئیس جمهور منفورتان بودید که همین تحریم ها رو موهبتی الهی و کاغذپاره دونستید. آقای اوباما بود که چندین بار جلوی حملات نظامی اسرائیل به ایران رو گرفت. گرچه شما برای کتمان بی‌لیاقتی‌هاتون در امور کشورداری بدتون نمیاد که اسرائیل بهتون حمله بکنه و در این زمینه هر چه دستتون برآمده کردین.
به نظر من این موشک پرونی دولت در واقع از ترس، بله هیچ لزومی نداره این کارو بکنه. یه دولتی بی خودی این موشک بپرونه، اینا از رو ترس، بله این کارا رو نمی‌کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت به پخش قسمت دیگری از سری برنامه‌های ملاقات می‌رسیم. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. با آرش حسنیا همراه می‌شویم در دیدار دیگر از با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 1390 دیوار نویسی و شعار نویسی هایی گسترده‌ای در روستای دیل شهرستان گشتاران اتفاق افتاد. شعارها انتقادهایی سیاسی و اجتماعی را در بر می گرفت. دور دوم شعار نویسی ها در روستای دیل همزمان با حضور آیت الله شرف الدین ملک حسینی نماینده استان کهگیلویه و بویر احمد در مجلس خبرگان رقم خورد. شعار نویسی و دیوار نویسی ها کم و بیش در این روستا ادامه یافت. تا اینکه در دی ماه سال 92 عباس محمد صادق پور یکی از اهالی این روستا همراه با مقادیری اطلاعیه بازداشت شد و در پی بازداشت او 7 تن دیگر از اهالی این روستا نیز بازداشت شدند. این 8 تن عمدتاً دارای تحصیلات عالی دانشگاهی بودند و برخی از آنان در ادارات دولتی استان مشغول به فعالیت بودند. آنان و از جمله عباس محمد صادق پور فعالیت‌های سیاسی و مدنی خود را در قالب انتشار شبنامه و شعار نویسی سامان داده بودند. بخش عمده‌ای از مطالب منتشر شده این افراد در پیوند با اتفاقات و اعتراضات سال 88 و در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال بود. بازداشت شدگان و از جمله آنها عباس محمد صادق پور پس از پایان دوره بازجویی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شدند. پرونده اتهاماتی آقای صادق پور مرتبط با اتهامات غیر سیاسیش همچون نگاهداری تجهیزات ماهواره و توهین به ماموران در یک شعبه از شعب دادگاه عمومی استان بررسی شد و او به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم برای این فعال سیاسی و مدنی در تیر ماه سال 94 به اجرا درآمد. پرونده دیگر عباس محمد صادق پور و دیگر هم پرونده‌ای هایش با عناوین اتهاماتی تبلیغ علیه نظام از طریق تدوین و انتشار شبنامه و همچنین توهین به رهبری در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گشتاران بررسی شد. در نهایت عباس محمد صادق پور و 5 تن دیگر از هم پرونده‌ای های او در آن دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری و همچنین منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی محکوم شدند. 1 سال از این حبس صادره به مدت 2 سال تعلیق شده و ایام بازداشت قبلی برای این فعال سیاسی و مدنی در این محکومیت لحاظ خواهد شد. عباس محمد صادق پور که دانش آموخته حقوق و دانشجوی دکترای این رشته است، در بهمن ماه سال 95 برای اجرای حکم صادره به زندان شهر گشتاران فرا خوانده شد.
و از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا باقی بمانید. تا حدود 15 دقیقه دیگر میتونید شنونده سرخط خبرها از رادیو فردا باشید و راست ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران هم مطابق معمول هر روز مجله شامگاهی پخش خواهد شد.